خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این حدیث قبطه، به این قسمت که حدیث قبطه در مسند احمد ابن حنبل به اسنادش از ابی مالک اشعری در ضمن عنوان حدیث ابی مالک الاشعری از رسول الله روایت شده است. ابو مالک اشعری در ذیل حدیث میگوید، ترجمهش رو میگیم کنار کتابتون عزیزان یا داخل دفتر یادداشت بفرمایید. میگه میفرماد که هنگامی که رسول اکرم نمازش به پایان رسید رو به جانب مردم کرد، سپس فرمود ای مردم بشنوید و تعقل کنید و بدانید که برای خداوند عز و جل بندگانیست که نه پیامبر هستند و نه جزو شهدا هستند، لکن انبیا و شهدا قبطه می خورند به مقام و قرب آنان به خداوند تعالی. پس در این هنگام شخصی اعرابی، اعرابی رو توضیحاً بگیم عربهای بیابان نشین یا ناشناس رو میگن اعرابی. بعد این نکته ای هم هست، اینو عزیزان خیلی دقت کنن، خیلی دقت کنن، اونایی که اهل حدیثن، اونایی که تحقیقات حدیثی دارن رو این نکته دقت کنن. شما در خیلی از روایات میبینید که میگه یه اعرابی آمد خدمت رسول الله، بعد سؤالی پرسید و معمولا هم سؤال سؤالیه خیلی سطح بالا یا سؤالی خیلی کلیدی. اینکه اعرابی، یه عرب ناشناس بیابانگرد، این از کجا این سوال به ذهنشه که بیاد سوالی بپرسه که اصحاب پیامبر به ذهنشون نمیرسه؟ چون سوال مال هر سوالی مال یه افقیه. اگر در احادیث اعرابی، حتی احادیث اعرابی یه جا جمع نیست که مثلا، یعنی من تا به حال ندیدم محدثی احادیث اعرابی رو در یه جا جمع کرده باشه که یه اعرابی آمد خدمت رسول الله این سوالو کرد، یه عرب بیابانگر. ولی اونقدر مطالبی که سوال میکنن، یعنی روایت شده که یه اعرابی آمد چنین سوالی کرد، اونقدر بالاست که گویا یک عارف سالک داره از رسول الله سوال میکنه. و اینکه این اعرابی از کجا به این مطلب رسیده، این خودش خیلی حرف درش هست. حالا این زمان بگذار تا وقتی دیگر. میگه در این هنگام شخصی اعرابی خدمت رسول اکرم رسید و گفت یا رسول الله، شخصی از مردم است که جزو انبیا و شهدا نیست، اما انبیا و شهدا به مقام و قرب آنان به خدا قبطه می‌خورند. سوالی سوال پرسید، گفت یه آدم جزو انسان‌های معمولیه، ظاهرا نه پیامبر نه جزو شهداست. وقتی یا و شهدا به اینا قبطه میخورن، آنان را برای ما وصف کن که اینا چجور انسان هایی هستن. میگه فسر وجه رسول الله، رنگ رسول الله درخشیدن گرفت، خوشحال شد از این سؤال. لسؤال الاعرابی، از سؤال اعرابی رنگ رسول الله روشن شد. فرمود از پایین ترین طبقات مردمن، یعنی به حسب ظاهر. هیچ نسبت فامیلی بین اینان برقرار نیست، ولی دوست دارند یکدیگر را برای خدا، محبت میکنن برای خدا. تحابوا فی الله، خداوند برای اینان منبرهایی از نور قرار میدهد در روز قیامت. که بر روی آن می نشینند و خداوند چهره آنان را نور قرار می دهد و لباسشان را نور قرار می دهد. همه مردم ترسانند در روز قیامت، ولی اینان نمی ترسند و آنان اولیاء الله هند، کسانی که الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همان کسانی که هیچ خوف و حزنی بر آنان نیست. خب پس عده‌ای از اولیاء الله هستند، خصوصیتشون تو دنیا اینه که دوست می‌دارند برای خدا و تصافوا فی الله، با هم صفا دارن، صدق دارن، دوستی دارن برای خدا. چون داییم و عمو و پسر خاله و اینا وسط نیست، هم برای خدا دوست می دارن. یعنی دوستی و دشمنیشون برای خداست. بعد روز قیامت منبرشون از نوره، لباسشون از نوره، چهره اینها نوره و اینها اولیاء الله هستن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنونن. اینها مقامی دارن که انبیا به اونها قبطه میخورن. و آن را سید حیدر آملی در نص و نصوص فی شرح فصوص الحکم لمحی الدین العربی از ابو جبیر نقل کرده است که قال، دوباره همین حدیثه، حالا به یه روایت دیگه ترجمهش میکنیم، که میگه شنیدم از رسول خدا فرمود بعضی از بندگان خدا هستند که انبیا نیستند و شهدا نیستند، اما انبیا و شهدا روز قیامت به مکان آنان در نزد خداوند قبطه می‌خورند. قالو یا رسول الله، گفتن یا رسول الله اخبرنا ما هم، به ما خبر بده اینا کیان و ما اعمالهم، و اعمالشون چیه که به این مرتبه میرسن. فلعلنا نحبهم، بلکه ما دوستار آنان باشیم. قال هم تحابوا فی الله علی غیر ارحام بینهم ولا احوال یتعاطونها. فرمود دوستی میکنن با هم در حالی که هیچ رحمی بین آنان نیست، یعنی هیچ فامیلی بینشون نیست و هیچ کاری هم با هم ندارن. یه موقع انسان دوستیش به خاطر شغلشه، به خاطر یه کاری داره بالاخره. یعنی دوستیشون برای خدا صرفن. به خدا قسم که چهره آنان از نور است و آنان بر منبرهای از نور می نشینند، نمی ترسند هنگامی که مردم ترسانند و محزون نیستند هنگامی که مردم محزونند. سپس آیه را قرائت کرد: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. واقعه حضرت موسی اینجا بحث چیه؟ بحث از ولایت تشریعی، ببخشید، بحث از نبوت تشریعی و نبوت تعریفه. میخواییم بگیم که بعضی وقت ممکنه یک ولی مقامش در ولایت از یه نبی بالاتر باشه، اگرچه نبی نیست. همین حدیث خودش شاهده. واقعه حضرت موسی با عبدی از عباد الهی که معلم به علم لدنی بود و در سوره کهف قرآن مجید آمده است، مصدق حدیث شریف قبطه است. کهف قرآن کهف سر ولایت است. سوره کهفو قدر بدونید، چون میدونید عزیزان سوره وسط قرآن سوره کهفه. سوره وسط قرآن سوره کهفه و درست داستان اصحاب کهف. خب که حالا اگر شد در همین جا یه اسراری رو از سوره کهف به مناسبت عنوان میکنیم، در زمینه ولایت یه گوشه یه برقی بزنه ببینیم چقدر باید دقت کنیم. خب فوجدا عبدا من عبادنا، حضرت موسی و یوشع ابن نون که دنبال حضرت خضر میگشتن، یافتن بنده ای از بندگان ما را. آتیناه رحمتا من عندنا، که عطا کرده بودیم به او رحمتی از جانب خیش. و علمناه من لدنا علما، و علم داده بودیم به او علمی از جانب خیش. علم لدنی، من لدنا همون علم لدنی. قال موسی هل اتبعک، گفت موسی آیا تبعیت کنم تو را؟ الا ان تعلمنه مما علمت رشدا، تا آن که تعلیمم کنی از آنچه که علم فرا گرفته ای در تکامل و رشد. قال، گفت در جواب حضرت موسی، انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر کنی. و کیف تصبر الا ما لم تحط بهی خبرا، چگونه میتونی صبر کنی بر چیزی که خبری از آن نداری؟ یعنی این علمی که من دارم تو نداری. پس ممکنه یک کسی به مقامی برسه که حضرت موسی کلیم بخواد از او تبعیت کنه و تازه ایشون بگه تو نمیتونی با من سلوک کنی، مرد این راه نیستی، مرد این راه نیستی، نمیتونی سلوک کنی با من. و چنان که گفته ایم، سوال و جواب 146 باب 73 فتوحات مکیه در پیرامون همین حدیث است که حکیم محمد ابن علی ترمذی از باب تمحیص و اختبار، یعنی امتحان کردن، 150 سوال ذوقی عرفانی طرح کرده است و شیخ در فتوحات آن را عنوان کرده و جواب داده است. چون خیلی مدعی عرفان پیدا شده بوده، ایشون 150 تا سوال مطرح میکنه. میگه اون کسی که راه رفته باشه، جز عارفان بالله باشه، میتونه این سوالا رو جواب بده. در جواب این سوال حدیث را دو وجه توجیه کرده است. همین سوالو حکیم ترمذی طرح میکنه، میگه اینا کیان که انبیا به اینا قبطه میخورن، شهدا به اینا قبطه میخورن، داستان چیه؟ حدیث را دو وجه توجیه کرده است. وجه دوم آن مطابق روایت ابی جبیر است که انبیا و شهدا در روز قیامت از آن عباد قبطه میخورند و عبارت او این است: سؤال 146 برای خدا بندگانی است که انبیا نیستند، لکن انبیا به مقام و قرب آنان به خدا قبطه میخورند. جواب میفرماد آنان انبیاء تشریع نیستند، لکن انبیاء علم و سلوکند. که پیرو انبیاء تشریعند، ولی برای آنان پیرو نیست. لوجهین، به دو علت. یکی به خاطر بی‌نیازی آنان در خواندنشان به سوی خدا بر بصیرتی از نفوسشان، پس پیروان آنان را نمی‌شناسند و آنان سیاه رو هستند در دنیا و آخرت. که بر اثر سیادت آنان است در نزد رسول و انبیا و ملائکه و همچنین از سیاهی است، چون آنان مجهولند در نزد مردم. فرمود سیاه روند، یکی به خاطر اینکه در نزد انبیا و ملائکه سیادت دارند، بزرگی دارند، یکی اینکه سیاه به معنی تاریک، چون در نزد مردم مجهولند، مردم قدر اونا رو نمیشناسند، پس در دنیا ناشناسند و در آخرت کسی از آنان طلب شفاعت نمی کند. پس آنان در آن روز در راحت به سر می برند. اما وجه دیگر، وقتی چون آنان ناشناس هستند و برای آنان اتباع پیروانی نیست، لذا در روز قیامت که انبیا ترسانند و محزونند از فزع اکبر بر امتانشان، نه بر خودشان، و غیر انبیا ترسانند و محزونند از فزع اکبر بر خودشان. روز قیامت بر اون فزع اکبر، اون ترس عظیم، اون موتن ترس عظیم که همه ترسانند، انبیا به حال امتانشون میترسن، غیر انبیا به حال خودشون میترسن، پس همه ترسانن. اما این طایفه در راحتن و ترسی بر آنان نیست، نه از خیش میترسن و نه محزونن از فزع اکبر بر امتانشان، چون امتی ندارند، پس نه بر خودشون میترسن نه امتی دارن که بابتش بخوان ناراحت باشن. و در مورد اینان خدای تعالی فرموده است لا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع بزرگ اینان را نمی ترساند. که در مورد اون فزع بزرگ روایت داریم از ترس امعا و احشا میاد تو گلو گیر میکنه. دیدید بعضی وقت طرف خیلی میترسه انگار قلبش میخواد بیاد تو گلوش، میگه امعا و احشا در گلو گیر میکنه از ترس. که طرف اگه عمل 70 پیغمبر رو انجام داده باشه اونجا میگه وای بر من که هیچی نکرده ام، پروندم خالی خالیه. در اون فضا اکبر اما آنجا که خداوند میفرماید محزون نمی کند آنان را فضا اکبر و ملائکه به آنان القا می کنند که این همان روزی است، این همان روز شماست که به شما وعده داده شده بود. که خوف و حزن از شما برداشته می شود از خودتان و امتتان، و چون شما امتی ندارید و امت نیز شما را نمی شناسند با آن که از شما نفع می برند، پس در این هنگام انبیا به حال آنان غبطه می خورند. چرا؟ چون انبیا دلنگران امتشونن دیگه، ولی اینا نه بابت خودشون دلنگرانی دارن نه بابت امتشون، با اینکه امت هم از اینا نفع میبرن، از باطن اینا فیض میرسه بهشون. پس در این حال انبیا که پیرو داشتن به حال اینا غبطه میخورن. اولئک المحیمون فی جلال الله، اینا همانها هستند که در جلال الهی حیرانند. العارفون الذین لم تفرض علیهم الدعوة الی الله، عارفانی هستند که واجب نیست بر آنان دعوت به سوی خداوند. انبیا وظیفه دارند اما عارف وظیفه نداره مردم رو دعوت کنه به سوی خدا. خب پس چرا انبیا غبطه میخورن؟ گفت به خاطر اینکه اینا از امتی ندارن که از اینا طلب شفاعت کنن یا دلنگران امتشون باشن، و نه دلنگران خود نه دلنگران امت، در راحتن. به خاطر این انبیا میگن خوش به حالتون، خوشا به حال شما که در چنین روزی راحتید. تبصره از تحقیقی که تقدیم داشتیم بیان وجه روایات مرویه از فریقین که حضرت عیسی پیامبر خلف امام زمان مهدی قائم آل محمد صلوات الله را جل الله تعالی فرجوسی صلات را اقتدا می کند و در پیش روی او جهاد می کند، با اینکه از پیامبران اولوالعزم است معلوم می گردد. اینو بخونیم توضیح داره عرض می کنیم. زیرا که حضرت عیسی دارای فضل نبوت است و حضرت مهدی عجل الله را فضل نبوت نیست، که نبوت به خاتم الانبیا ختم شده، فلا نبی بعده. میدونید حضرت عیسی مسیح روایات فراوانی داریم که زنده است و در زمان حضرت مهدی نزول میکنه به زمین، و از قضا روایت داریم وقتی ایشون میان مسیحیان بیشتر از مسلمون ها ایمان میارن به حضرت مهدی. وقتی میبینن عیسی مسیح ایشونو قبول کرده، وقتی به نماز می ایستن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به ایشون تعارف میکنن که شما جلو بایستید. بعد حضرت عیسی مسیح میفرماد نه، شما خودتون باید جلو بایستید. و حضرت مهدی در نماز جلو می ایستن و عیسی مسیح پشت سر ایشون به نماز اقتدا میکنن، که از قضا در بعضی از زیارتنامه های حضرت داره که السلام علیک یا امام المسیح، السلام علیک یا امام المسیح، ای کسی که پیشوای مسیح هستی. حضرت عیسی پیامبر اولوالعزم، اما اقتدا میکنه به حضرت مهدی و در پیش روی ایشون جهاد میکنه، می جنگه. نکته جالب اینجاست که اینو میگیم، حالا اونایی که اهل فکرن فکر کنن روش. در شریعت حضرت عیسی ما جهاد نداریم، در شریعت حضرت عیسی جهاد نیست. لذا داره که در شنیدی شاید میگن حضرت عیسی مسیح میفرماد که اگر کسی به صورت شما سیلی زد، اون برای صورتتون رو بیارید جلو، بگید به این طرف صورت هم سیلی بزن. جهاد در دین حضرت مسیح نیست. ولی چجوره که ایشون در زمان حضرت مهدی جهاد میکنه، میجنگه. و حتی بعضی از روایات داره که دجال به دست ایشون کشته میشه، به دست حضرت مسیح کشته میشه، با اینکه در شریعت ایشون جهاد نیست. این خودش یه مطلب خیلی بلندی داره که یه اشاره ای کنیم. داستان قبلی که از قرآن حضرت استشهاد کرد چی بود آقا جان؟ داستان حضرت خضر و حضرت موسی. داستان حضرت موسی، ملاقاتش با جناب خضر علیه السلام در اواخر عمر حضرت موسی بود، برای این که سلوک باطنی حضرت موسی کامل بشه. با کسی ملاقات کرد که علوم باطنی داشت و با سلوک با حضرت خضر علمش کامل شد. حضرت عیسی مسیح هم زنده هستند تا بیان و اقتدا کنند به حضرت مهدی تا سلوکش کامل بشه، چون حضرت عیسی ازدواج نکرد. حضرت عیسی جهاد در دینش نبود، ولی حضرت عیسی وقتی نزول میکنن هم ازدواج میکنن هم میجنگن. یعنی چون وقتی میاد اون موقع به چه صورتی میاد؟ مگه پیامبر ما نگفت پیامبری دیگه بعد از من نیست؟ پس عیسی مسیح اون موقع دیگه پیامبر نیست، چیه؟ جزو اولیاءه، جزو اولیاء میشه، که حالا خودش اینجا یه داستانهایی داره، بحثهایی داره که باید سر جاش مطرح کنیم. خب چجوره که همین پیامبر اولوالعزم اقتدا میکنه به حضرت مهدی، امامش میشه حضرت مهدی؟ مگه مطبوع نیست؟ مطبوع یعنی تبعیت شده، ولی چطوری که اینجا تابع میشه، تابع ولی میشه؟ همون جوری که حضرت موسی به حضرت خضر گفت اجازه بده تا از تو تبعیت کنم. به حسب موازین کتاب و سنت و قواعد حکمت متعالیه و اصول معارف عرفانیه که در حقیقت همان شرح و تفسیر بطون و اسرار کتاب و سنتند، صحیح است که انسانی در اتصاف به حقایق و رقایق اسماء الله تعالی متصف باشد، ولکن او را فضل نبوت که منصب تشریعی است نبوده باشد و در غیر این منصب از جهات دیگر بر وی مقدم و قدوه او باشد. منصب نبوت رو نداره از جهات دیگر، اما افضل از یه پیامبره. باز در بصائر و درجات امام صادق فرمود خداوند علم همه انبیا رو داد به رسول الله و رسول الله علمشو داد به وصیش علی ابن ابی طالب. بعد این شخصی سوال کرد آقا حالا علی بالاتر یا یک پیغمبر؟ امام صادق فرمود حرفو بفهمید، بشنوید که خدا هر کسی رو که بخواد گوششو باز میکنه. من میگم علم همه انبیا رو خدا داده به پیامبر، پیامبر علمشو داده به امیرالمومنین، باز تو سوال میکنی که علی بالاتر یا یه پیامبر؟ منصب نبوت رو نداره، اما در مقام ولایتش، ولایتش از دیگر انبیا بالاتر. به مثل شخصی به سمت قضا منصوب است، یعنی قاضیه، او را این علو مکانت و مرتبت یعنی فضیلت منصب قضاست. خب این پست دستشه و این مقام عرضی و زوال پذیر است، ممکنه دو روز دیگه قاضی نباشه و تا زمانی که در این سمت باقی است حکم او نافذ است، حکم قاضی نافذه. ممکنه یه کسی خیلی بالاتر از قاضی باشه ولی قاضی حکم بده که این آقا باید مثلا اینجوری بشه، میگن چشم، با اینکه او بالاتره ولی این منصب قضا رو داره، این پست بهش داده شده. و دیگری اعلم و افضل از اوست و دارای صفات حقیقی کمالات انسانی است که محکوم به حکم عزل و نسب کسی نیست. اما حکم عزل و نسب کسی دستش نیست، کسی از خیلی بالاتره، مجتهده، اما نمیتونه کسی رو عزل و نسب کنه. و به سمت قضا منصوب نیست، قاضی هم نیست، لاجرم حکم قاضی درباره وی ممضاست. اگه قاضی حکمی بده برای این آقا، همین آقایی که مجتهده، حکم قاضی جاری میشه براش. و در این جهت تابع قاضی منصوب است، همین آقای مجتهد از اون قاضی باید تبعیت کنه و در حقیقت تابع مقام قضاست. و در حقیقت داره از مقام قضا تبعیت میکنه. خب حالا شما دقت کنید در قرآن خطاب به رسول الله چی میفرماد؟ اولئک الذین هداهم الله، در مورد انبیا، اینا کسانی هستند خدا اینا رو هدایت کرده. فبه هداهم اقتده، به هدایت اینان اقتدا کن، به پیغمبر میگه به هدایت اینا اقتدا کن، نمیگه به خود اینا اقتدا کن، خودش خاتم انبیاست، به هدایتشون. چرا؟ چون هدایتشون هدایت خداست. مثل اینکه این شخص به حکم این قاضی تن میده، چون داره تن میده به مقام قضا. چنان که شیخ عارف عربی در آخر فصل ادریسی فصوص الحکم در بحث علو ذاتی و صفاتی و علو به حسب مکانت و مکان، یعنی علو مرتبی و مکانی، در این مقام گوید. خب این نکته رو بگیم، ما علو برتری، یکی علو مکانی داریم، یک علو مکانت داریم. علو یعنی برتری، یک کسی از جهت مکان برتری داره. چون بحث در اینه مکان رفیع یعنی چی؟ مکانن و رفعناه و مکانن علیا، در مورد حضرت ادریس میگه ما او رو به مکان مر علی بلندی بردیم، رفعت دادیم. این مکان بلند به چه حسبیه؟ چون بالا و پایین به حسب کره زمینه. شما میدونید در فضا ما بالا و پایین نداریم، بالا و پایین نداریم. الان خود کره زمین، برای خود کره زمین که دیگه بالا و پایین مطرح نیست. آخه یه آقایی بود، معلم بود، میگفت ما این کره زمین رو اون قسمت بالاش زندگی میکنیم، چون اگه بیاییم این ورتر میفتیم پایین. گفتیم آقا پایین کجاست دیگه؟ کدوم پایین میفتی؟ پایین معنی نداره. ما رو کره زمین هستیم میگیم پایین، به زمین میگیم پایین، به آسمان میگیم بالا. تو فضا دیگه پایین و بالا نیستش که، تمام کره زمین انسان‌ها زندگی می‌کنن، همه هم سرشون به طرف آسمانه. اونجا تو فضا که دیگه پایین و بالا نداره که، تو فضا ما پایین و بالا نداریم. خب حالا پس مکان بلند بالا یعنی چی اون وقت؟ مکان بالا به چه معنا میشه؟ ما وقتی در فضا قرار بگیریم، در حقیقت پایین و بالا نداشته باشیم، اونجا دیگه بالا یعنی چی اصلا؟ و رفعناه مکانا علیا یعنی چی؟ اینجا بحث پیش میاد که ما یه علو مکان داریم، اون به حسب زمینه. زمین رو در نظر میگیریم، هر چی از زمین بالاتر باشه میگیم بالا. اما یه علو مکانت داریم که همون مرتبه است. مثلا میگیم رهبر بالاتر است از نخست وزیر. این بالاتر بودن این مکانته دیگه، مکان نیست، بحث مکانتشونه. خب جناب ابن عربی میفرماد علو مکانت، یواش میگم که بنویسید، مختص است به والیان امر مثل سلطان، حکام، وزرا، قضات و هر کسی که منصب و پستی دارد. چه صلاحیت آن را داشته باشد یا نداشته باشد. اما علو به صفات این گونه نیست. چرا که گاهی عالمترین مردم حکم می شود در مورد او، حکم می کند در مورد او، کسی که منصب تحکم دارد، اگرچه جاهلترین انسان ها باشد. و این به خاطر علو مکانت اوست. اون کسی که تحکم میکنه به خاطر مکانتشه. و به خاطر نفس علو نفس خودش نیست. پس هنگامی که عزل شود رفعتش نیز برداشته می شود. اما عالم این گونه نیست. عالم دیگه اینجوری نیست. مثال بزنیم، آقا رئیس جمهور کیه؟ خیلی کسیه، بالاترین مقام دولتیه دیگه. اما تا موقعی حرفش حرفه که رئیس جمهور باشه، از این پست بیا پایین میشه آدم معمولی. پس اون رتبه مال اون پسته، نه مال این آقا. تاریخ نشون داده خیلی از سلاطین وقتی از سلطنتشون خلع شدن به گدایی افتادن. همون که سلطان بود حالا شده گدا. یه شخصی میگه میگه یه شعری گفتم برای یکی از بچه های بن العباس. بچه‌ای به دنیا آمده بود، براشون ببخشید برای دودول این آقا پسر یه شعری گفته بود که رفته بود اونجا خونده بود، یک پول خیلی گزافی میگه گرفتم که زندگیم زیر و رو شد. سالیانی گذشت، توی حمام عمومی دلاک یه پسر بچه‌ای داشت منو دلاکی میکرد. یاد این شعرم افتادم، وقتی خوندم یه مرتبه این دلاکی از هوش رفت. آمدن گفتن چی شد؟ گفتم من این شعر رو میخوندم، من اینو برای فلانی گفته بودم. گفتن میدونی این دلاکی کیه؟ این همون پسر بچه‌ایه که تو برای ایشون شعر گفتی و زندگیت زیر و رو شد، الان داری با شرافت زندگی میکنی. این همونه، شده دلاک همون. پس اون مقام مال خود این نیست، مال اون مکانته. اما یه دانشمند، یک عالم، علوش مال صفت خودشه، مال صفت خودشه. خب غرض از مسئله مذکور این است که هرچند حضرت عیسی را به حسب ولایت تشریعی فضل نبوت بوده است و این فضل حضرت مهدی را نمی باشد، ولکن معذالک منافاتی ندارد که حضرت مهدی را علو مکانت و مرتبت در اتصاف به تحقق اسماء الهیه به حدی باشد که به حسب ولایت تکوینی افضل باشد و از این جهت قدوه یعنی پیشوا و مطبوعه، مطبوع یعنی کسی که ازش تبعیت میکنن، مطبوع پیغمبری حتی از اولوالعزم و صاحب شریعت قرار گیرد. در اتصاف به اسماء الله به حدی میشه که حضرت عیسی میشه تابع او یا امام المسیح. کهف قرآن کهف سر ولایت است، پناهگاه، پناه سر ولایت در قرآن سوره کهفه. کهف اون غاره، غاری که درش پناه میگیرد. اسرار ولایت در کهف قرآن قرار داده شده. حضرت موسی کلیم از پیغمبران اولوالعزم است که علاوه بر رتبت نبوت، صاحب شریعت و حائز مقام رسالت و امامت است. امام کسی که بر تمام جهان شریعتش جهانیه، اینو بهش میگن امام. وقتی با فتای خود، جوان فتا یعنی جوان مرد، حضرت یوشع عبدی از عباد الهی حضرت خضر را یافتند، چنان پیغمبری متابعت با او را مسئلت می کند تا وی را از آنچه که می داند تعلیم دهد و در جواب اِنَّكَ لَنْ تَسْتَتِيَ مَعِيَ صَبْرًا می شنود تو نمیتونی با من صبر کنی، نمیتونی این راهو بیای، بلکه در مرتبه بعد به خطاب اشد از آن مخاطب می شود که الم اقل اِنَّكَ لَنْ تَسْتَتِيَ مَعِيَ صَبْرًا. اینجا محکم، آیا نگفتم که نمیتونی با من صبر کنی؟ و در مرتبه بعد شدیدتر از آن که هازا فراق و بینی و بینک سأنبئک که به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. گفت دیگه اینجا فراق بین من و توست، اینجا دیگه وقت خداحافظی تموم شد دیگه. حضرت موسی رو میگه تو نمیتونی با من راه بیای، چه مقامی داره؟ به پیامبر اولوالعزم میگه نمیتونی با من بیای، نمیتونی با من صبر کنی. دفعه دوم علم اقل انک، حالا یه جای دیگه باز داره که علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، که اون قسمت آخر گفت هازا فراق و بینی و بینک. خب این داستان رو بگیم، اینجا خیلی حرف هست. و از قال موسی لفتاه لا ابرهو، هنگامی که موسی به جوان مردش گفت، همراهش بود، لا ابرهو، دست بردار نیستم، حتی ابلغ مجمع البحرین، تا به محل تلاقی دو دریا برسیم، او امزی حقوبا، اگرچه شده 70 سال راه برم. اینو میگن سالک. الی قوله فوجدا عبدا من عبادنا، پس یافتند بنده ای از بندگان ما رو، آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. قال له موسی، حضرت موسی گفت هل اتبعک، آیا تبعیت کنم تو را؟ یعنی شاگرد باید از استاد اجازه بگیره، اجازه تبعیت میدی به من؟ بر چه چیز؟ الا ان تعلمن مما علمت رشدا، تا تعلیمم کنی از آن چی که علم فرا گرفته ای. قال انك لن تستطيع معي صبرا، گفت تو نمیتوانی با من صبر کنی یا الله، و کیفه تصبرو علا مالم توهت بهی خبرا، چگونه میتونی صبر کنی بر چیزی که از آن خبر نداری؟ چگونه میشه صبر کرد بر چیزی که از آن خبر نداری؟ ها، سکوت، تسلیم باشی. اگه حضرت موسی تسلیم بود میتونه صبر کنه، چون تسلیم نبود، میگفت تو اشتباه میکنی اینجا، تو این کارت اینجا اشتباست، چرا این بچه رو میکشی؟ در حالی که اگر ساکت بود پیش میرفت. خب این عبارت پایین رو بخونیم، بعد اگر رسیدیم اون بحثی که گفتیم وعده کردیم عرض کنیم. در باب فضائل حضرت خضر از کتاب فضائل صحیح مسلم به اسنادش از سعید ابن جبیر روایت شده است که قال رسول الله، رسول خدا فرمود خدا رحمت کند موسی را، خوب بود که او صبر می کرد تا آن که قصه آنان و اخبارشان به ما برسد، چون اگه حضرت موسی صبر می کرد داستان ادامه پیدا می کرد. خب اینجا رو دقت کنید، و عارف جامی در نفحات الانس در شرح معید الدین جندی از شاگردان قونویه آورده است که وی گفت، یعنی جندی گفته، که از شیخ خود شیخ صدرالدین قونوی شنیدم که شیخ بزرگ را، یعنی محی الدین عربی را، با خضر علیه السلام اتفاق ملاقات افتاد، گفت که از برای موسی بن عمران صلوات الرحمن علیه 1000 مسئله از آنچه از اول ولادت وی تا زمان اجتماع بر وی گذشته بود مهیا ساخته بودم. وی بر 3 مسئله از آن صبر نتوانست کرد، و اشارت به این معناست، آن که حضرت رسالت فرموده است کاش برادرم موسی ساکت میماند، همون سری که گفتیم، تا قصه آنان برای ما بازگو شود، ساکت میماند. خب حالا این چیه؟ حضرت خضر ابن عربی میگه حضرت خضر به من گفت 1000 مسئله آماده کرده بودم براش از زندگی خودش، 3 تاشو بیشتر نتونست تحمل کنه. 3 تا چی بود؟ چه ربطی به زندگی حضرت موسی داره؟ 3 تا داستان چی بود؟ یکی اینکه سوار کشتی شدن، حضرت خضر زد کشتی رو شکست، حضرت موسی گفت چی کار میکنی؟ میخوای اهل کشتی رو غرق کنی؟ حضرت خضر فرمود نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ چون عهد کرده بود از من سوال نکنی، بنا نیست هر قدمی که من میرم به تو توضیح بدم. که حضرت موسی گفت ببخشید فراموش کردم. دفعه دوم به یه غلامی رسیدن، بچه رو صدا کرد حضرت خضر و اونو کشت، سرشو برید یا خفه کرد کشتشو. حضرت موسی گفت کسی رو میکشی بدون اینکه کسی رو کشته باشه، به چه گناهی اینو کشتی؟ حضرت خضر گفت فرمود نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ واقعه سوم، به یه شهری رسیدن، گرسنه بودن، هرچی درخواست کردن یا هیچی بهشون ندادن، دیواری داشت خراب میشد، حضرت خضر شروع کرد این دیوار رو ساختن، ترمیم کردن که خراب نشه، هیچ اجر و مزدی هم از اینا نخواست. حضرت موسی گفت بابا لااقل بابت این یه اجری مزدی میگرفتی که شکممون رو سیر کنی، تو که کار داری میکنی. حضرت خضر فرمود دیگه تموم شد. این 3 تا داستان زندگی حضرت موسی بود. کجا؟ اون جایی که کشتی رو سولاخ کرد، همون جایی بود که مادر موسی موسی رو تو تابوت گذاشت انداخت تو آب. خب همه میگن اه تو میخوای بچه رو غرق کنی، اما حضرت موسی برای مادرش برای نجات موسی این کارو کرد. حضرت خضر هم برای اینکه این کشتی دست اون حاکم ظالم نیفته کشتی رو دست شکست. همون جوری که فرعون بچه ها رو میگرفت میکشت برای اینکه این حضرت موسی به دست فرعون نیفته مادرش انداختون آب، حضرت خضر میگه من همین کار رو کردم، منم داستان زندگی خودشو نشونش دادم. برای اینکه این کشتی دست اون پادشاه نیفته زدم کشتی رو شکستم که اون پادشاهی که کشتی ها رو قصد میکرد قصد نکنه. زندگی خودش بود، نتونست تحمل کنه. دوم، همون جایی که حضرت موسی در دفاع از سبتی زد اون قبطی رو کشت، با مشت زد کشت اونو، میگه اینجا من همین کارو کردم، منم در دفاع از پدر و مادر این بچه، چون داستانش چی بود؟ پدر و مادرش صالح بودن، گفت این بچه بزرگ بشه اینا رو به کفر میکشه. حضرت خضر اینو کشت، در عوض خدای فرزند نیکی به اینا داد. گفت اینم داستان زندگی خود موسی بود، همون جوری که موسی اون قبطی که میخواست اون سبتی رو بکشه کشت، همون کار خودشو من نشونش دادم اینجا. اونجایی که دیوار رو ساختم بدون اجر و مزد، همین کار خود موسی کرد. وقتی به مدین رسید هیچی برای خوردن نداشت، ولی دختران شعیب رو دید دارن گوسفندان رو آب میدن، چون دختران نمیخوان قاطی بشن، بدون اجر و مزد رفت گوسفندا اینا رو آبیاری کرد، با اینکه گرسنه هم بود ولی هیچ پولی نخواست از اینا. گفت اینم زندگی خودت دارم نشونت میدم، همون که تو زندگی خودت بود دارم بهت نشون میدم نمیتونی صبر کنی، همونی که تو زندگیت بود. آخه خیلی جاها پیش میاد استاد به انسان یه چیزی میگه بخواد انجام بده خیلی سختشه، اما اگه پای نفسش بیاد به راحتی انجام میده. یا آقایی میگفت، استادم به من گفت دکمه بالای پیرهنتو ببند، میگه اونقدر من سختم بود، خجالت میکشیدم، از تو کوچه ها میرفتم کسی منو نبینه، بگن این امله، بگه فلانن. بعد میگه خودم به خودم گفتم خداییش اگه گلوت دد گرفته بود دکتر میگفت این دکمتو ببند گلوت سرما نخوره، چقدر به راحتی انجام میدادی. اما چون استادت گفته اینجا پذیرشش برات سخته. رسول خدا زلفا و جبیر دختری بود در عرب خیلی زیبا، خیلی هم پولدار، یه غلام سیاهی بود. رسول خدا برای این غلام سیاه فرستاد خواستگاری این دختره. پدر و مادرش گفتن آی، چون غلام سیاه مؤمن بود، حالا غلام که میگم سیاه پوست بود، حالا غلامشو دارید ما رو، رسول الله داره چیکار میکنه، نه ما نمیتونیم دختر بدیم به این. دختره بلند شد گفت اگر رسول الله فرموده من اطاعت میکنم. خوشگل پولدار، یه آدم فقیر سیاه آمده بود خواستگاریش، خانواده مخالفت میکردن، ولی دختر سمج ایستاد گفت چون رسول الله گفته من قبول میکنم. آقا ازدواج کردن اینها، بعد از مدت کوتاه این شهید شد، این جوون. وقتی این شهید شد اونقدر خواستگار اومد برای این دختر که در زمان دختر بودنش نمی آمدن، از اشراف قبائل. یه چیزی رو که استاد میگه آدم میخواد انجام بده خیلی سختشه، اما وقتی پای نفسش بیاد ببینه اینجوری ضرر میکردم اگه نمیکردم، پای نفسش که میاد به راحتی انجام میده. پای نفس بیاد وسط، خوب دقت کنید این نکته رو، پای نفس آدم بیاد وسط. به یه نفر گفتن خونه فلانی نرو، تو دلش هزار تو غرغر میزد، نه چجوری نرم، فامیلمه، باید صله رحم به جا بیارم، خودش با خودش غر میزد. یه روز تو کوچه این آقا رسید به اون آقا، سلامش نکرد، به من سلام نمی کنی دیگه خونتون نمیام. وقتی بهش گفتن نرو، هزار تا به نظام عالم بد و بیرا میگفت، اما وقتی یه بار سلام نکرد بهش، پای نفسش که آمد وسط، صد تا مندازه اونو انجام داد. مواظب باشیم اینجوری نباشیم. حالا چی بود این بحث پیش آمد؟ از اون قضیه داستان سوره کهف هم نتونستیم بگیم. بحثی داره خیلی شیرین در ملاقات حضرت خضر و حضرت موسی. این سه تا واقعه از زندگی خودش بود. حضرت خضر، ابن عربی میگه به هم گفت هزار تا مسئله آماده کرده بودم از زندگی خودش بهش نشون بدم، سه تاشو نتونست تحمل کنه. حالا تا جلسه آینده که انشاءالله پیرامونش یه بحث شیرینی داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.